بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهیتان می رساند.
با سلام، وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه گفت وزرای امور خارجه اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان درباره صدور قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. وزرای امور خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در برلین درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. حسین طلا فرماندار تهران روز سه‌شنبه گفت از مجموع 1403 نفر داوطلب شرکت در انتخابات مجلس در حوزه تهران 394 نفر رد صلاحیت شده و یا شرایط لازم را برای شرکت در انتخابات کسب نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندار تهران گفته است از صبح سه شنبه نتیجه تایید و یا رد صلاحیت به داوطلبان اعلام شده است. پیشتر سخنگوی ستاد ائتلاف است. ببخشید، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفته بود بر اساس اخبار رسیده نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس در تهران و شهرستان‌ها به طور گسترده‌ای رد صلاحیت شده‌اند. کامیون‌های حامل سوخت روز سه‌شنبه سوخت لازم را برای راه‌اندازی مجدد نیروگاه اصلی تولید برق در نوار غزه از اسرائیل به منطقه ارسال کردند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. توافق کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد طرح قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران. جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد بررسی شرایط نوار غزه. نام فیلم پرسپولیس در فهرست نامزدهای جایزه اسکار است. و گزارش های شنیدنی دیگر. جلسه وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در برلین برگزار شد. در این جلسه وزرای امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد طرح قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران به توافق رسیدند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان پس از ملاقات وزرای امور خارجه 5 به علاوه 1 در برلین گفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در مورد محتوای قطعنامه سوم علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موافقت کردند. یک دیپلمات اروپایی و یک مقام رسمی آمریکا نیز که خواستند نامشان فاش نشود گفتند ابعاد تحریم‌های فعلی در قطعنامه سوم به ملایمت توسعه خواهد یافت و شامل تحریم‌های تازه اقتصادی نخواهد بود. مقام رسمی ایالات متحده گفته است تحریم‌های تازه شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر مقامات ایرانی خواهد بود. در جلسه روز سه‌شنبه در برلین، وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان حضور داشتند. فرانک شتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان پس از پایان جلسه با همتایان خود گفت آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه تازه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد. جیانگ جو سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیش از برگزاری جلسه برلین گفته بود پکن امیدوار است جامعه بین المللی و از جمله ایران به طور مشترک برای از سرگیری گفتگوها اقدام کنند تا موضوع به طور مناسب و جامع حل و فصل شود. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه در جلسه خود با خبرنگاران و ساعاتی پیش از مذاکرات برلین گفته بود ایران در چارچوب حقوق قانونی و مشروع خود رفتار کرده و چارچوب قوانین بین المللی را رعایت کرده است. به گفته آقای الهام برخی از رفتارهایی که سایر کشورها انجام می‌دهند تأثیری بر رفتار مردم ایران و آن کشور نخواهد داشت. سخنگوی دولت گفته است ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران فاقد توجیه است.
حسام مهدوی. ما خبرگزاری اسوسییتد پرس سر گزارشی از تهران میگوید سرما و یخبندان مشکل سیاسی بزرگی برای رئیس جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است و مخالفان و متحدانش به یکسان به سیاست‌های اقتصادی او حمله می‌کنند. نکات مهم این گزارش را از همکارم تارا عاطفی می‌شنوید.
ایران پس از روسیه بزرگترین میدانهای گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و روزانه بیش از 450 میلیون متر مکعب گاز تولید می کند که گفته می شود تمام آن به مصرف داخلی می رسد. با این حال این روزها در حالی که سرما و یخبندان بی سابقه بسیاری از نقاط ایران را فرا گرفته کمبود گاز دشواری های زیادی برای مردم به وجود آورده است. به گزارش روزنامه ها و به گفته قانونگذاران تا کنون بیش از 60 نفر در اثر سرما و یخبندان برخی به دلیل کمبود گاز در روستاهای دورافتاده و کوهستانی جان سپردند. علت دقیق کمبودهای جاری روشن نیست اما تقاضا برای گاز به دلیل سرما آشکارا بالا رفت. بسیاری از منتقدین میگویند اگر مدیریت درستی در کار بود تولید گاز میتوانست به آسانی دو برابر شود. سعید لیلاز تحلیلگر سیاسی بحران کمبود گاز را نتیجه مستقیم سیاست دولت می‌داند. او در گفتگوی با ناصر کریمی گزارشگر آسوشیتد پرس فرمان اخیر آیت الله خامنه‌ای را که دستور می‌دهد قانونی که مجلس برای رساندن گاز بیشتر به روستاهای دورافتاده تصویب کرده اجرا شود ضربه‌ای بی سابقه و واقعی به دولت احمدی نژاد توصیف می‌کند. کسانی که زمانی طرفدار احمدی نژاد بودند در هم صدایی با منتقدین میگویند او باید به جای جنگ لفظی با غرب توجه خود را بر اقتصاد ایران متمرکز کند. بسیاری تورم بالا و کمبود گاز و نان را به ویژه ناراحت کننده میدانند و بر این عقیده هستند که با توجه به بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت ایران اینک باید لبریز از درآمدهای حاصل از آن باشد. گزارشگر آسوشیتد پرس میگوید ترس از کمبود نان که پس از قطع گاز در شهرهای دیگر به وجود آمده موجب تشکیل صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها در تهران شده است. مردی که یک ساعت و نیم برای خرید نان در برابر یک نانوایی در تهران به انتظار ایستاده بود به این خبرگزاری گفت تقصیر ما بود، ما مردی را انتخاب کردیم که قادر نیست مشکلات را حل کند. دولت تمامی اطلاعات مربوط به بودجه را منتشر نمی کند اما به طور کلی اعلام کرده که درآمدها به دلیل افزایش قیمت های نفت بالاست. در گزارش آسوشیتد پرس به نقل از منتقدین در تهران گفته می شود احمدی نژاد بازار را با اسکناس پر کرده و موجب تورم شده. او بیش از اندازه به کالاهای وارداتی تکیه کرده و از پول نفت به جای سرمایه گذاری در طرحهای دراز مدت برای پرداخت هزینه های روزانه دولت استفاده کرد.
تارا عاطفی. اما رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک تماس تلفنی با رئیس جمهوری مصر درباره مناسبات دوجانبه و نیز برخی از مسائل منطقه‌ای با او به تبادل نظر پرداخت. گزارشی داریم از هومن سیسان.
ایران و مصر از سال 1979 مناسباتی نداشتند. جمهوری اسلامی ایران روابط با قاهره را در اعتراض به پذیرایی از محمد رضا شاه پهلوی و نیز امضای قرارداد صلح با اسرائیل قطع کرد و از آن هنگام اغلب یکدیگر را آماج تهمت و انتقاد قرار دادند. اما اینک چنین به نظر می‌رسد که هر دو طرف قصد دارند گام‌هایی در جهت آشتی برداشته و مناسبات بین تهران و قاهره را که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی گرم و دوستانه بود از سر گیرند. در جدیدترین نشانه گرم شدن مناسبات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر تماس تلفنی گرفت و به گزارش خبرگزاری مصری منا و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران درباره بحران‌های منطقه‌ای از جمله لبنان و نوار غزه با او به تبادل نظر پرداخت. پیشتر در ماه دسامبر آقای احمدی نژاد در یک پیام تلویزیونی گفت برای از سرگیری فوری مناسبات با مصر آماده است. افزون بر این علی لاریجانی دبیر سابق شورای امنیت ملی و نماینده ویژه آیت الله خامنه‌ای در سفری به قاهره و ملاقات با مقامات مصر با برآمدگی تهران برای تجدید روابط و مبادله سفیر بین دو کشور تأکید گذاشت. سفر او در پی دیدارهای معاونان وزارت امور خارجه دو کشور در ماه‌های سپتامبر و اکتبر صورت گرفت. خبرگزاری آلمان در گزارشی می‌گوید نفوذ فزاینده ایران در سیاست‌های منطقه‌ای به ویژه در لبنان و عراق بروز ناراحتی‌هایی را در کشورهای عربی مانند مصر و عربستان سعودی موجب شده است. به گفته تحلیلگران آنها جاه‌طلبی‌های سیاسی و پشتوانه‌های اسلامی تهران را تهدیدی برای نفوذ منطقه‌ای خود می‌دانند. مصر همیشه گفته است مناسبات با ایران فقط زمانی عادی خواهد شد که تهران به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی پایان دهد. مذاکرات تلفنی محمود احمدی نژاد و حسنی مبارک همچنین در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده است میزبانی یک کنفرانس اضطراری در تهران را برای بررسی اقدامات اسرائیل در نوار غزه بر عهده گیرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت تهران آماده خواهد بود میزبانی جلسه فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی را عهده‌دار شود یا در بالاترین سطح در هر جا که تشکیل شود حضور پیدا کند.
هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز سه‌شنبه در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد طی یک جلسه اضطراری مسئله نوار غزه را بررسی می‌کند، اسرائیل گفت که با صدور هر نوع قطعنامه‌ای مخالفت خواهد کرد، زیرا این شورا تنها درباره ساکنان غزه مباحثه می‌کند و شرایط زندگی مردم اسرائیل را که به طور مرتب با شلیک راکت‌ها تهدید می‌شود نادیده می‌گیرد. پرشهر فرزام گزارش دارد در این مورد.
نوار غزه چند روز پیش در پی حمله راکت‌های قسام از نوار غزه به اسرائیل بسته شد و اسرائیل ارسال سوخت را به آن منطقه متوقف کرد. سازمان‌های امدادی اعلام کردند که نوار غزه احتمالاً با یک بحران انسانی روبرو خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی درخواست کشورهای مسلمان یک جلسه اضطراری را روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه تشکیل داد. روز سه‌شنبه یعنی چند روز پس از حادثه بسته شدن نوار غزه، اسرائیل مجدداً اجازه داد که سوخت و نیازهای پزشکی به غزه ارسال شود. در واشنگتن دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود در رابطه با این مسئله گفت: روزانه حدود 150 موشک از نوار غزه به خاک اسرائیل شلیک می‌شود و اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. دینا پرینو گفت: مجسم کنید که اگر روزی 150 موشک اینجا به ما شلیک شود، آیا ما از خودمان دفاع نخواهیم کرد؟ خانم پرینو گفت این بر عهده رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی هاست که با ادامه مذاکرات خود برای مشکل فعلی راه چاره‌ای پیدا کنند. مذاکرات صلح برای رسیدن به توافقی که آن توافق بتواند معالن به تشکیل کشور مستقل فلسطین و همزیستی مسالمت‌آمیز آن دو کشور در کنار یکدیگر بیانجامد. خانم پرینو سپس گفت آیا فلسطینی ها مایلند یک کشور مستقل داشته باشند که در صلح و رفاه به سر برد یا خواهان آن هستند که این هرج و مرج همچنان ادامه داشته باشد؟ در همین حال بنابر گفته منابع فلسطینی روز سه‌شنبه برخوردی در مرز مصر و نوار غزه باعث زخمی شدن ده‌ها نفر شد. در حالی که شورای امنیت جلسه اضطراری خود را برای رسیدگی به این امر برگزار کرده است، اسرائیل میگوید با هر نوع قطعنامه صادری از سوی این شورا مخالفت خواهد کرد. آرون آبراموویچ، مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل، طی بیانیه روز سه‌شنبه اعلام داشت در شرایطی که مباحثات شورای امنیت تنها درباره ساکنان غزه است و شرایط زندگی مردم اسرائیل که به طور مرتب با شلیک راکت‌ها تهدید می‌شوند نادیده گرفته می‌شود، تصویب هر نوع قطعنامه کاملا غیرقابل قبول است. اوایل روز سه‌شنبه یک سخنگوی اداره همکاری و ارتباط اسرائیل گفت دولت گاز برای پخت و پز، وسایل پزشکی و سوخت برای موتورهای نیروگاه‌ها ارسال داشته است. رفیق ملیحه، مدیر طرح شرکت تولید برق غزه گفت که این مرکز 360 هزار لیتر دیزل صنعتی دریافت کرده است. وی همچنین گفت که سوخت لازم برای استفاده از ظرفیتی حدود دو سوم مرکز در 24 ساعت آینده تامین شده است. برای آنکه این نیروگاه بتواند یک روز کامل بازدهی داشته باشد نیاز به 500 هزار لیتر دیزل صنعتی دارد. نوار غزه حدود 70% از برق خود را از اسرائیل دریافت می‌کند و بقیه آن از جنراتور مرکزی تامین می‌شود که در غزه است و سوخت آن مرکز نیز توسط یک شرکت اسرائیلی تامین می‌شود.
پژوهر فرزام. اما در پی اقدام اسرائیل مبنی بر بستن مرزهای این کشور با نوار غزه، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد نسبت به گسترش فقر و تنگدستی در مناطق فلسطینی هشدار داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مانیا منصور.
هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد در سرزمین‌های فلسطینی روز سه‌شنبه گفت فلسطینیان با بحران رو به گسترش فقر مواجه هستند. مکسول گیلارد در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس و در جلسه سالیانه سازمان ملل برای درخواست کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینیان گفت در سراسر منطقه با بحران فزاینده فقر، بیکاری و کاهش وسیله امرار معاش و حمله عظیم به شأن و مقام فلسطینیان روبرو هستیم. بنا به گزارش دولت فلسطینی دست کم 57% از خانواده‌های فلسطینی از جمله 49% خانواده‌ها در کرانه باختری رود اردن و 79% خانواده‌ها در نوار غزه در فقر زندگی می‌کنند. سمیر عبدالله وزیر برنامه‌ریزی فلسطینی‌ها گفت کیفیت زندگی و شرایط اقتصادی در جامعه فلسطینی به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. او اضافه کرد بیش از 1 میلیون فلسطینی به کمک‌های انسان دوستانه وابسته‌اند. درخواست سازمان ملل از کشورهای کمک کننده که در ماه دسامبر 2007 اعلام شد برای کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینیان در سال 2008 462 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 2007 8% افزایش یافته است. در این میان بنا به گزارش آسوشیتد پرس، صدها معترض فلسطینی روز سه‌شنبه به مرز غزه با کشور مصر به هدف شکستن محاصره غزه هجوم آوردند. پلیس ضد شورش مصر با شلیک هوایی سعی در متفرق کردن جمعیت داشت. در این درگیری 10 پلیس مصری و 60 معترض آسیب دیدند. معترضین سنگ پرتاب کردند و مردان مسلح فلسطینی دست به شلیک هوایی زدند. این اقدام به منظور اعتراض به محاصره غزه صورت گرفته است. اسرائیل از هفته گذشته کاملا مرز خود را با نوار غزه مسدود کرده است. اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه گفت با وجود درگیری‌های اخیر حماس با اسرائیل مذاکرات صلح با اسرائیلی‌ها را ادامه خواهد داد. اسرائیل 700 هزار لیتر سوخت را به وسیله تانکرهای خود به غزه منتقل کرد که برای برق 2 روز این شهر کافی است. تانکرهای دیگر اسرائیلی نیز در اواخر روز گاز و دارو را به غزه منتقل کردند. اسرائیل در پی ادامه حملات موشکی حماس به جنوب این کشور ارسال سوخت به نیروگاه برق غزه را متوقف کرد. نیروگاه تعطیل شده و برق 1/3 از اهالی غزه قطع شد. سازمان‌های امدادرسانی هشدار دادند که ادامه این وضع توزیع غذا برای هزاران نفر را تا پایان هفته متوقف خواهد کرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اواخر روز دوشنبه تصمیم گرفت که اجازه حمله مقدار محدودی سوخت و دارو را صادر کند، اما گفت او تصمیم دارد سخت با نوار غزه برخورد کند تا زمانی که شهرهای جنوبی اسرائیل به حالت عادی بازگردند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت دولت آمریکا از مقامات اسرائیلی خواسته است تا چاره‌ای برای بحران انسانی در نوار غزه بیابند و آنها هم قبول کردند. خانم رایس گروه حماس را برای موقعیت ایجاد شده سرزنش کرد.
مانیا منصور. یکی از مربیان تیم‌های رده اول جام باشگاه‌های ایتالیا می‌گوید پیشنهاد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای سرمربیگری تیم ملی را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم.
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جستجوی یک مربی خارجی است و در این روزها سرگرم گفتگو با چند فوتبالیست سابق ایتالیایی است. جیجی کانی مربی تیم امپولی که در رده اول جام باشگاه‌های ایتالیا حضور دارد و هفته گذشته استعفا داد می‌گوید پیشنهاد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را برای سرپرستی تیم ملی این کشور رد کرده است. جیجی کانی می‌افزاید اگرچه ایرانی‌ها اصرار بسیاری داشتند من سرمربیگری تیم ملی فوتبالشان را بپذیرم، به چند دلیل این پیشنهاد را رد کردم. مربی سابق امپولی می‌افزاید علاوه بر چند دلیل خصوصی، مهمترین علت پاسخ منفی من به مسئولین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اشکالاتی است که هر مربی در مربیگری برای تیم‌های ملی دارد. جیجیکانی معتقد است تیمی که بازیکنان آن در عرض هفته با مربیان دیگری تمرین می‌کنند و هدف اصلیشان پیروزی تیمشان در مسابقات جام باشگاهی است، به سختی پذیرای تدابیر مربی هستند که گاه به گاه با آنها سر و کار دارند. جیجیکانی در اشاره به فوتبال ایران می‌گوید اگرچه این کشور بازیکنان قابل توجهی دارد و این بازیکنان در قالب تیم‌های اروپایی می‌توانند بازی خوبی را ارائه دهند، ولی از آنجایی که در قالب تیم ملی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و از روحیه همکاری و کار جمعی برخوردار نیستند، مشکل است که به عنوان تیم ملی بتوانند در صحنه بین‌المللی بدرخشند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
پس از گذشت حدود 2 سال، همچنان پرونده کارگران شرکت واحد در دستگاه قضایی ایران در جریان است. روز گذشته اول بهمن، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد، به دنبال شکایت عباس محمدی، مشاور رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران، در دادگاه حاضر شد و به سوالهای قاضی پرونده پاسخ داد. اما این بار به اتهام توهین و فحاشی به یک مقام اداره کار. سیده هاشمی با ابراهیم مددی گفتگویی کرده است.
ابراهیم مددی اول بهمن ماه در مجتمع قضایی شهید بهشتی برای پاسخگویی به قاضی پرونده حاضر شد. آقای مددی میگوید اگرچه شاکی پرونده در دادگاه حضور نیافت، اما قاضی سعی کرد بی‌طرفانه به پرونده رسیدگی کند.
قاضی تذیهم به من گفت که کاری که شما کردید بر اثر شهادتی که همکاران آقای عباس محمدی داده تقریبا برای من مغرض است. یک همچین عبارتی رو به کار برد. سبت من لایه همون مفصل نوشتم و به ایشون دادم.
بر اساس روایتی که ابراهیم مددی نقل می کند، شکایت عباس محمدی مشاور رئیس سازمان کار و تامین اجتماعی استان تهران به دلیل برخورد لفظی میان این دو مطرح شده است. این برخورد لفظی در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت واحد روی داد. در آن زمان گروه 50 نفری از کارگران شرکت واحد که از اشتغال محروم شده بودند، برای رسیدگی به خواسته های صنفی خود مرتب به ادارات کار مراجعه می کردند. به گفته آقای مددی، اداره کار استان تهران نه تنها جوابگوی شکایت کارگران اخراجی نبود، بلکه در آخرین جلسه مراجعه کارگران محروم از اشتغال، برخورد لفظی میان عباس محمدی، معاون اداره کار و کارگران موجب طرح این پرونده قضایی شد.
یک روز آقای محمدی که به حساب بر اثر شکایت منشیشون برافروخته شده بودند، شروع کردن به ما فحاشی کردن و گفتن اصلا اینها رو بندازید بیرون از اداره کار در تابستان 85 که منجر باز به دستگیری شد، منجر به بازداشت من شد، منجر به این شد که مجددا رأی سال ما اعمال نفوذ شد درش و قضایایی که تا به امروز ادامه دارد. توشی رو که به من داده بود، توهین رو که به من کرده بود، من اقامه دعوا کردم. ایشون هم بر اساس چش در مقابل چش یه شکایتی رو علیه من دعوا کرد، منتها شکایتی که از یک شهروند عادی در مثلا مراجع قضایی مطرح می شود با یک مقام دولت کاملا فرق میکنه. اون بیشتر مورد نظر واقع میشه، اون رو بیشتر دقت میکنن درش، اون رو بیشتر به حساب مورد توجه قرار میدن تا کسی مثل من که حاشیه گزارشات مقامات امنیتی هم وجود داره.
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در تابستان سال جاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع غیرقانونی بازداشت شده بود. او در آذر ماه گذشته از زندان قزلحصار آزاد شد. بازداشت آقای مددی پس از آن صورت گرفت که برای ابراز همدردی با خانواده منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، به منزل او رفته بود. منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، همچنان در زندان به سر می‌برد. به گفته آقای مددی، قرار بود آقای اوسانلو برای سپری کردن دوران درمان از زندان خارج شود، اما مقامات زندان تصمیم خود را تغییر دادند. قرار است درمان آقای اوسانلو که از ناحیه قلب، چشم و کلیه بیمار است، زیر نظر کامل مقامات زندان انجام شود.
سیده هاشمی.
ها
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. اسامی نامزدهای دریافت جوایز اسکار 2008 سحرگاه امروز در هتل هیلتون شهر بیورلی هیلز توسط کاتی بیتس رئیس آکادمی فیلم و صنعت سینمای آمریکا اعلام شد. در میان این فهرست فیلم پرسپولیس در بخش انیمیشن نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شده است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
I'm also delighted to introduce the Oscar-winning performer who is going to help me this morning. Please welcome an outstanding actress and a good friend of the Academy, Kathy Bates.
Thank you, Sid. Good morning, everyone.
The 2007 nominees for Best Performance by an Actress in a Supporting Role are Kate Blanchett in I'm Not There.
طبق پیش‌بینی دست‌اندرکاران، دو فیلم برجسته امسال با بیشترین تعداد نامزدی در رده‌بندی‌های مختلف، هیچ جایی برای مردان کهنسال، ساخته برادران کوئن و خونی ریخته خواهد شد به کارگردانی تاماس پال اندرسون، هر کدام در 8 رشته مختلف نامزد دریافت جوایز اسکار شدند. فیلم بریتانیایی اتونمنت یا تاوان ساخته جو رایت نیز توانست در 7 رشته مختلف نامزد دریافت جایزه اسکار شود و کیت بلانشت بازیگر استرالیایی تبار در هر دو رده بندی بهترین بازیگر نقش اول زن و بازیگر نقش مکمل به نامزدی جایزه اسکار رسید. فیلم تاوان با فیلم‌های جونو، داستان طنزآمیز حاملگی یک دختر نوجوان، مایکل کلیتون با بازی جورج کلونی، هیچ جایی برای مردان کهنسال ساخته برادران کوئن و خونی ریخته خواهد شد، ماجرای نفت و آزمندی انسان در ردبندی بهترین فیلم سال 2007 با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در ردبندی بهترین بازیگر نقش اول مرد، دانیل دی لوئیس برای بازی در فیلم خونی ریخته خواهد شد، جورج کلونی برای بازی در نقش مایکل کلیتون، تامی لی جونز برای بازی در فیلم در دره خدا و ویگو مورتنسن برای فیلم تعهدات شرقی نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. نامزدهای جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن، جولی کریستی برای بازی در فیلم دور از او در نقش زنی که مبتلا به مرض آلزایمر می شود، کیت بلانشت برای بازی در نقش اول فیلم الیزابت عصر طلایی، بازیگر فرانسوی ماریان کوتیلار برای فیلم زندگی گل سرخ درباره ادیت پیاف خواننده قدیمی، لورا لینی برای بازی در فیلم وحشی ها و الن پیج بازیگر نوجوان آمریکایی برای بازی در فیلم جونو هستند. در ردبندی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، کیسی افلک برای بازی در فیلم کشتن جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل، هاوی باردم هنرپیشه اسپانیایی تبار برای بازی در فیلم هیچ جایی برای مردان کهنسال، فیلیپ سیمور هافمن برای بازی در فیلم جنگ چارلی ویلسون، تام ویلکینسون برای بازی در فیلم مایکل کلیتون و هنرپیشه قدیمی هال هالبروک برای بازی در فیلم در سرزمین وحش ساخته شان پن به نامزدی جوایز اسکار رسیدند. در ردبندی بهترین بازیگر نقش مکمل زن، کیت بلانشت برای بازی در نقش باب دیلان خواننده فولکلور آمریکا در فیلم من آنجا نیستم، روبی دی برای بازی در فیلم گانگستر آمریکایی، سایریس رونان بازیگر خردسال انگلیسی برای فیلم تاوان و ایمی رایان برای بازی در نقش یک مادر بی احساس در فیلم گان بیبی گان بودند. در ردبندی بهترین کارگردان سال 2007 دو برادر ایتن و جول کوئن با کارگردانهای برجسته دیگری از جمله پال تاماس اندرسون رقابت خواهند کرد. در رشته بهترین فیلم‌های خارجی، فیلم مغول‌ها از قزاقستان، 12 از روسیه و فیلم‌های از اسرائیل، اتریش و لهستان به نامزدی جوایز اسکار رسیدند. فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی از کشور فرانسه در رشته انیمیشن با فیلم کارتونی و خنددار راتاتوی درباره یک موش سراشپز رقابت خواهد کرد و در ردبندی بهترین مستند سال فیلم سیکو از مایکل مور، کارگردانی که به عنوان یک منتقد سیاست‌های دولت آمریکا شناخته شده، در صدر